گروه مشاوره مدیریت دانش دانا. رادیو دانا، اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش.
به نام خداوند دانا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو دانا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و شاد و سلامت باشید. با قسمت دیگه‌ای از رادیو دانا در خدمت شما عزیزان هستیم و در این قسمت در نظر داریم که پیرامون موضوع ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش صحبت بکنیم. از موضوعات مهم و کلیدی و طبیعتاً جذاب و در عین حال چالشی در نظام مدیریت دانش. بحث ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش طبیعتاً یکی از مهمترین فازهای استقرار نظام مدیریت دانش در هر سازمانی میتونه باشه.
سلام به همه شنونده های رادیو دانا، امیدوارم تا اینجا و قسمت های قبلی براتون مفید بوده باشه و از مباحثی که توی این پادکست تخصصی ارائه میشه استفاده کرده باشید. موضوع تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش از این منظر مهمه که به هر حال هدف نهایی ما از پیاده سازی مدیریت دانش این هست که بتونیم یک ارزش افزوده در سازمان ایجاد بکنیم و مسیر ایجاد این ارزش افزوده معمولا از پیاده سازی این تکنیک‌ها و راهکارها میگذره. بسیاری از سازمان‌ها در انتخاب اینکه چه تکنیک و چه رویکردی در پیاده سازی مدیریت دانش براشون مثمر ثمر هست دوچار چالش هستند. یعنی بعضن مسیرهای اشتباهی رو میرن، اقدامات اشتباهی رو انجام میدن و تکنیک‌ها و راهکارهایی رو به کار میگیرن که خیلی مناسب حال و هوای سازمانشون نیست. اینجا هم مثل موضوع انگیزش و بسیاری از موضوعات مدیریت دانش ما یک نسخه واحد برای تجویز نداریم و بایستی بر اساس نیازمندی‌های سازمانمون، بر اساس شرایط، زیرساخت‌ها و اهدافی که در سازمان تعریف و تبیین شده مناسب ترین ابزار، راهکار و تکنیک مدیریت دانش رو براش استفاده بکن. برای اینکه این مهم محقق بشه در کنار شناخت دقیق تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش باید رویکردهای به کارگیری این تکنیک ها در جایگاه مناسب رو هم باهاش آشنا بشیم که در ادامه بحثمون تلاش میکنیم با معرفی مدل مطرح نوناکا و تاکوچی و ابعاد مختلفش این موضوع رو براتون تشریح بکنیم.
نوناکا و تاکوچی دو اندیشمند مطرح در زمینه مدیریت دانش و طبیعتاً سیستم‌های مدیریتی هستند که از اوایل دهه 1990 میلادی با مقالاتی که در نشریه هاروارد چاپ کردند و کتاب معروفشون با عنوان شرکت دانش آفرین، میشه گفت اون فونداسیون مفهوم مدیریت دانش رو در عمل و در سازمان، البته طبیعتاً مفاهیم انتزاعی و آکادمیکش که سالها قبلش وجود داشته، ولی اون رویکردها و مدل‌هایی که یه مقدار رنگ و بوی اجرایی داشته باشه رو مطرح کردن. این عزیزان یک مدلی رو در واقع دیولوب کردن، توسعه دادن که تا به همین الانم من همیشه تو سازمان‌های مختلف، خب برخی از دوستان هستن مدیران میگن آقا این مدل واسه 1990 قدیمی نیستش احیانا، و من همیشه به شوخی میگم که یک مفهومی ما داریم، میگن نیکی پدر مادر خوب است، قرنها هزارها هستش که این مفهوم وجود داره، قدیمی که نمیشه که. اینم مثل همون میدونه یک میمونه و یک مفهوم جهان شمول و یک مفهوم پایه‌ای است و چیزی نیست که بخواد قدیمی بشه. قبل از اینکه بخوام مدل این دو عزیز رو خدمتتون بگم، لازمه که یک مقدار دانش آشکار و پنهان رو با هم دیگه در واقع بحث بکنیم و شفاف بکنم خدمت شما عزیزان، چون پایه‌های سازنده این مدل دو مفهوم دانش آشکار و دانش پنهانه. دانش آشکار همونطور که از اسمش مشخصه اشاره به مستنداتی در سازمان داره که عیان و آشکار هستن و در دسترس همگان بایستی قرار بگیرند. از اینکه میگم بایستی قرار بگیرند منظورم اینه که خب خیلی وقتا مستنداتی وجود دارن که در دسترس همگان نیستن، که خب این خودش نیاز به مداخله مدیریت دانش داره. بنابراین مستندات از جنس آیین‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی، پروسیجرها، منوال بوک‌ها، چک‌لیست‌ها، فرم‌ها، چه از جنس متن، چه از جنس صوت و چه از جنس ویدیو، فرقی نمی‌کنه. این میشه دانش آشکار که همه سازمان‌ها طبیعتاً دارن. حالا اونایی که مقدار بالغ‌ترن در قالب سامانه‌های مدیریت مستندات نگهداری می‌کنن، دسته‌بندی می‌کنن، درخت دانش خاص خودشو دارن، و یا اونایی که مقدار هنوز در مسیر بلوغ مدیریت دانش هستند، طبیعتاً در قالب فولدرهای مشترک و مواردی از این دست. دسته دوم دانش، دانش پنهان است. دانش پنهان یعنی آن چیزی که در ذهن آدم‌ها مستتر هست و الزاماً عیان و آشکار نشده. یعنی همون تجربیات، همون درس آموخته‌ها، همون بست پرکتیس هایی که یک واحدی، یک فردی یاد گرفته و الزاماً بقیه سازمان از اون مطلع نیستن، همون دانشی که اصطلاحاً سیلوهای سازمانی رو به وجود میاره، یعنی یک واحدی، یک فردی یک چیزی رو میدونه و واحد کنارش الزاماً از اون آگاه نیست، و مواردی که در خیلی از مطالعات که انجام شده میگن حدود 80% دانش سازمان دانش پنهانه. البته این موضوع یک پرانتزی هم داره، سازمان به سازمان درصد میتونه فرق بکنه. تو خیلی از سازمان‌هایی که جنس کارشون داکیومنت بیس و مستند محور هست، طبیعتاً نسبت ممکنه برعکس باشه اصلا، و تا حتی تو یک سازمان واحد به واحد ممکنه فرق بکنه، ولی طبیعتاً داریم در رابطه با یک میانگین صحبت میکنیم. این دانش پنهان عمدتاً خودش میتونه به دو قسم و دو قسمت تقسیم بشه. یه بخشی از دانش پنهان با تکنیک های مختلفی در بازه زمانی کوتاه قابل انتقاله. یعنی مثلا شما در یک روز، نیم روز، چند جلسه میتونی یک دانش رو از یک فردی، از یک تیمی به یک فرد یا تیم دیگری منتقل بکنیم، که طبیعتاً جلوتر مثال‌هاش رو با هم دیگه صحبت می‌کنیم. و یه بخش دومی از دانش پنهان دانش عمیق هست، یعنی به این راحتی‌ها توی بازه زمانی کوتاه قابل انتقال نیست و طبیعتاً می‌طلبه که در بازه زمانی بلند مدتی، ولو 6 ماه، ولو 1 سال، یک فردی کنار فرد دیگری قرار بگیره و به صورت سینه به سینه یا به صورت یادگیری حین عمل بتونه اون دانش رو اصطلاحاً مال خودش بکنه. طبیعتاً مدل نوناکا و تاکوچی که یک مدل مرجع هست، در واقع پایه و اساسش اون اصطلاحاً ماتریسی هستش که ما از تبدیل این دوتا دانش به همدیگه میتونیم محقق بکنیم، یا استراتژی‌های تبدیل دانش هم به وقتایی بهش گفته میشه. یعنی شما دانش پنهان رو میتونی به دانش پنهان و یا دانش آشکار تبدیل بکنی، و در این حال دانش آشکار رو هم میتونی به دانش آشکار و یا پنهان تبدیل بکنی. البته همونطور که رویه کلی رادیو دانا رو تو این مدت احتمالا متوجه شدی، ما خیلی وارد مباحث آکادمیک و انتزاعی بحث نمیخوایم بشیم. منظورم اینه که همین مدل نوناکا و تاکوچی رو اگر بخوایم خیلی توش عمیق بشیم، یک مدل مارپیچی هستش که از لایه فرد، تیم و در واقع شروع میشه و بالای سازمان میرسه. یعنی شما مثلا دانش پنهان فرد رو به دانش پنهان فرد دیگری تبدیل میکنی و اون دانش پنهان فرد در لایه دیگری به دانش پنهان واحد و بعد سازمان تبدیل میشه. نمیخوایم وارد اون بعدش خیلی بشیم چون خیلی رو کار ما اثر نداره. ما در همون لایه کلی و در واقع قابل درکش میخواییم بایستیم که شما 4 تا تبدیل وجود داره که این 4 تبدیل رو بایستیم در واقع در سازمان محقق بکنیم. حالا اینکه چگونه بخواییم محقق بکنیم، طبیعتاً جلوتر پیرامون صحبت میکنیم. خب اگر بخوام خیلی خلاصه مدل نوناکا و تاکوچی رو خدمت شما بگم، طبیعتاً ما 4 بود رو بایستی در انتقال دانش و استراتژی‌های تبدیل دانش به توجه بکنیم. دانش پنهان به پنهان به عنوان بُعد اول، دانش پنهان به آشکار به عنوان بُعد دوم، دانش آشکار به آشکار به عنوان بُعد سوم، و دانش آشکار به پنهان به عنوان بُعد چهارم، که پیرامون هر کدوم از این موارد طبیعتاً توضیحاتی رو جلوتر خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم.
اولین بخش این ماتریس تبدیل دانش از حالت پنهان به پنهان هست که در مدل نوناکا و توکوچی با عنوان سوشالیزیشن یا اجتماعی سازی هم ازش یاد میشه. تو این حالت هدف اینه که یک دانشی که در ذهن یک فرد نهفته هست بدون ثبت و ضبط و مدون سازی به فرد دیگری منتقل بشه، چیزی که در روتین سازمان ها خیلی وقتا داره اتفاق میفته و اگر همچین تبدیل دانشی وجود نداشته باشه، بسیاری از فعالیت‌ها با چالش‌های جدی مواجه میشن. از جمله مصادیق تبدیل دانش از حالت پنهان به پنهان میتونیم به موضوعاتی مثل مربیگری و منتورینگ، آموزش‌های حین کار و موضوعاتی مثل پیر اسیس لرنینگ، انجمن‌های خبرگی، رویدادهای استوری تلینگ و موضوعاتی از این دست اشاره بکنیم. یعنی در بطن این تبدیل دانش عملاً یک فرد خبره داره تجربیاتش رو به صورت ضمنی بدون اینکه روی کاغذ مدون و مستند بکنه به فرد دیگری منتقل میکنه. روی کردی که از زمان غارنشینی انسان‌ها دارن تجربیات و آموخته‌هاشون رو با این روش به نسل‌های بعدیشون منتقل میکنن. یعنی شما اگر مثلا 100 سال قبل به یک کارگاه نجاری مراجعه میکردی، 200 سال قبل، 500 سال قبل و همینطور به عقب‌تر اگر برید، رویه انتقال تجربیات از یک فرد استادکار به یک فرد تازه کار، انتقال تجربیات به صورت ضمنی و حین انجام کار، یعنی فرد با مشاهده نفر خبره و یاد گرفتن از روی دست اون داره این کار رو دنبال میکنه و این رویه همین الان هم در بسیاری از موضوعاتی که عمدتا تکنیکال هست داره اتفاق میفته. پس ما در بحث پنهان به پنهان باید به دنبال رویکردها و راهکارهایی باشیم که بتونیم تجربیات رو بدون نوشتن، بدون مستندسازی مکتوب و مدون از فردی به فرد دیگری منتقل بکنیم. که خب عرض کردم خیلی وقتا این اتفاق تو سازمان ها میفته، ولی خب ما به عنوان حوزه مدیریت دانش باید تلاش بکنیم حوزه های کلیدی در این زمینه رو بهتر شناسایی بکنیم و تکنیک هایی که در این زمینه میشه استفاده کرد رو مدونتر و با سازوکار ساختار یافته تری دنبال بکنیم. بخش بعدی این ماتریس تبدیل دانش از حالت پنهان به آشکار هست، که خب خیلی وقتا مخصوصا تو کشور ما مدیریت دانش رو همین یه تیکه میدونن. یعنی وقتی شما با مدیران ارشد در سازمان‌های عمدتاً سازمان‌های قدیمی‌تر صحبت می‌کنی، تمام فکر و ذکرشون اینه که یه چیزی که در ذهن یک فردی هست بیاد مدون بشه و بیاد روی کاغذ. که متأسفانه یکی از چالش‌های مهم در پیاده‌سازی مدیریت دانش هم همین رویکرد و نگاه هست. یعنی خیلی وقتا سازمان‌ها میرن سراغ تبدیل دانش از حالت پنهان به آشکار، در صورتی که اون ماهیت اون دانشی که دنبالش هستن با این رویکرد قابل انتقال نیست. اما به طور کلی رویکرد تبدیل دانش از حالت پنهان به آشکار که در مدل نوناکا و تاکوچی تحت عنوان اکسترنالیزیشن یا بیرونی سازی هم ازش یاد میشه، رویکردی هست که کمک میکنه تجربیات، آموخته‌ها و آن چیزی که در ذهن یک فرد خبره هست یا اصطلاحاً اون پایین کوه یخی که تو ذهن یک فرد هست بیاد و به قسمت بالای کوه یخ اضافه بشه. یعنی من بتونم تجربیاتم رو از ذهنم بیارم روی کاغذ. رویکردهای مختلفی برای این ماجرا وجود داره که شاید مهمترینش مستندسازی تجربیات و درس آموخته ها یا موضوعاتی از قبیل استخراج دانش هست که ما توی این روش ها تلاش میکنیم با ساختاردهی به ذهن یک فرد خبره و مبتنی بر مصاحبه هایی آن چیزی که در ذهنش هست رو بیاریم روی کاغذ، مدون کنیم و مستند کنیم و در سازمان منتشر بکنیم. البته ناگفته نماند رویکردهایی مثل استوری تلینگ، انجمن خبرگی، کافه دانش و موضوعاتی از این دست خیلی لب مرزی هستند. یعنی هم یک بُعد پنهان به پنهان میتونن داشته باشن و بعضی جاها هم با رویکرد پنهان به آشکار میشه ازش استفاده کرد. اما مهم اینه که ما دقیقا بدونیم در کجای سازمان میخوایم از کدوم روش با چه هدفی استفاده بکنیم. اگر به درستی نتونیم این موضوع رو در ذهنمون مشخص بکنیم و روی کاغذ بیاریم، خیلی وقتا مسیر مدیریت دانشمون و پیاده سازی تکنیکامون به بیراهه میره. بسیاری از چالش هایی که ما تو بحث مدیریت دانش تو سازمان ها داریم نشأت گرفته از همین نقطه هست که سازمان یا نفراتی که در سازمان متولی این امر هستن به دلیل عدم شناخت کافی نسبت به این دوتا روی کرد دارن اشتباهی اینها رو استفاده میکنن و ماهیتاً نتیجهی که میخوان رو به دست نمیارن. مثال عرض میکنم، الان فردی رو در سازمان در نظر بگیرید که 25 سال 30 سال سابقه و تجربه در حوزه مثلا عملیات راه اندازی یک تجهیز داره. خب بدیهی که تبدیل کردن این دانش عمیق به یک دانش آشکار به این سادگی ها نیست که یک جلسه ای بذاریم و اینها رو مدون کنیم روی کاغذ بیاریم. بهتره که از پنهان به پنهان این اتفاق بیفته. ولی بعضی وقتا، یا بهتر بگم خیلی وقتا هم میشه این کار رو انجام داد. فرض بفرمایید درس آموخته های ما در یک پروژه با رویکرد های مثل After Action Review به راحتی قابلیت آشکارسازی داره تا بتونیم اینها رو تبدیل به مستنداتی بکنیم که در پروژه های بعدی ازش استفاده بکنیم. پس جمع‌بندی بکنم تا اینجا، پنهان به پنهان و پنهان به آشکار دو بخش یا دو رکن از چهار رکن این مدل هستن که بسیاری از تکنیک‌ها و راهکارهای مدیریت دانش توی این دو بخش قابلیت طبقه بندی شدن.
گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، ارائه کننده راهکارهای ارزش‌آفرین مدیریت دانش.
در ادامه صحبت‌های احمد، دو بُعد دیگه مدل نوناکا و توکوچی رو اگر خدمتتون بخوام بگم، بُعد کامبینیشن یا ترکیب یه بودیه که خب خیلی از در واقع دوستان تو سازمان‌هایی که افتخار همکاری باشون داریم مقدار درکش براشون سخته. یعنی وقتی میگن ترکیب یعنی چی؟ دانش آشکار به آشکار دقیقاً یعنی چی؟ از خود واژه کامبینیشن و ترکیب بخوام استفاده بکنم. یعنی شما انگار یک سری مستنداتی رو که از قبل داری با یک سری مستندات دیگه‌ای که داری به وجودش میری ترکیبش می‌کنی. مثال خیلی واضحش تو سازمان‌ها، من همیشه مثالی که میزنم مثل تدوین اظهارنامه است. شما اظهارنامه های مختلفی توی جایزه، توی ارزیابی های حالا تعالی، توی ممیزی های ایزو، دوستانی که اظهارنامه تدوین میکنن معمولا دارن کار ترکیب رو انجام میدن. یعنی انگار میان داکیومنت های مختلف رو جمع میکنن، کنار هم دیگه میذارن، تلخیص میکنن و تهش در واقع به یک داکیومنت یک پارچه میرسن. یا زمانی که شما از سامانه در واقع نرم افزاری مدیریت دانش داری استفاده میکنی، ماهیتا در بُعد ترکیب به ترکیب، آشکار به آشکار یا بُعد ترکیب داری استفاده میکنی. مشخصا منظورم اینه که انگار یک سری داکیومنت، یک سری مستنداتی وجود داره و شما دارید موارد دیگه بهش اضافه میکنی که در کنار هم قرار گرفتن اینها انگار داره یک در واقع پتانسیل دانشی برای شما محقق میکنه. ترکیب دانش ها با هم دیگه است. یا زمانی که حرف از نوآوری میشه، این بُعد خیلی میتونه جدی عمل بکنه. ما یکی از المان ها و تعاریف نوآوریمون اینه که از دانش موجود شما استفاده بکنی، کار جدید بکنی دیگه. طبیعتا شما دانشی وجود دارد، داکیومنتی وجود دارد، عرض کردم میتونه صوت باشه، ویدیو باشه، متن باشه، با موارد دیگری ترکیبش میکنی، در همکنش ایجاد میکنی و یک چیز جدید خلق میکنی. یا حتی دانش جدید رو در واقع ایجاد میکنی با استفاده از دانش موجود. بنابراین بُعد ترکیب دانش آشکار به آشکار مستاقش از این جنس هست. و بُعد آخر که بُعد اینترنالیزیشن یا درونی سازی دانش هست، تبدیل دانش آشکار به دانش پنهانه. یه مقدار به همین در واقع تبدیلش هم اگر فکر بکنیم برامون ملموسه. مشخصا تعبیر خیلی سادهش مثل همون مطالعه کردن میمونه. شما یک کتابی رو میخونی، طبیعتاً این دانش آشکاره دیگه، و زمانی که میخونی مال خودت میکنی تبدیل به دانش پنهان خودت کردید. و طبیعتاً عرض کردم حالا میتونه تبدیل به دانش پنهان جمعی هم بشه که البته وارد اون بودش خیلی نمیخوایم بشیم، خود پیچیده بکنیم، این مدل در همین حد کفایت میکنه. یا مثلا در سازمان یک نفر فنی، یک نفر ستادی دستور عملهای مختلفی رو مطالعه میکنه و طبق اونا میره کارش رو انجام میده. یا من تو خیلی از سازمانهای تولیدی دیدم که دستور عملها، روشهای اجرایی و پروسیجرها رو روی دیوار بزرگ در واقع زدن برچسب، دانش آشکار محسوب میشه دیگه. و فرد زمانی که داره اونا رو میبینه مال خودش میکنه و کارش رو اصطلاحاً انجام میده. و به صورت مشخص پس دو بُعد دانش آشکار به آشکار یعنی ترکیب و دانش آشکار و پنهان یعنی درونی سازی رو خدمتتون گفتم. ولی اگر بخوایم یک جمع‌بندی و با یک مثال خیلی ساده مواردی که احمد گفت رو و مواردی که من خدمتون گفتم رو یک پارچه خدمتون بگیم، میتونه یک مثالش این باشه. شما فرض کنید که یک مهندس با تجربه یه روش خاصی رو برای ابیابی سریع دستگاه داره و از اون استفاده میکنه و کارش رو انجام میده. حالا بیایم این 4 تا تبیر رو مطابق با این مثال با هم دیگه مرور بکنیم. بعد اول اجتماعی سازی، دانش پنهان به پنهان. در این مثال چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ این مهندس مهارت و دانش خودش رو به همکار خودش در حین کار یاد میده و منتقل میکنه. این بعد اول. بعد دوم که بیرونی سازی هستش و تبدیل دانش پنهان به آشکار هست، اینه که اون همکار دانش کسب شده رو به شکل یک دستور عمل یا یک ویدئو مستند میکنه. دانش پنهان به دانش آشکار. بعد سوم که ترکیب هست، یعنی دانش آشکار به آشکار، به این شکل میشه که این دستورالعمل در کنار دیگر مستندات در سامانه مدیریت دانش سازمان قرار میگیره. و بعد چهارم که درونی سازی باشه، این تبدیل دانش آشکار به دانش پنهان، این میتونه باشه که دیگر کارکنان اون دستورالعمل ها رو میخونن، تمرین میکنن و به عنوان بخشی از توانمندی خودشون در کار از اون میتونن استفاده بکنن. پس این در واقع 4 بُعد مدل معروف و پایه‌ای نوناکا و تاکوچی.
مدل نوناکا و تاکوچی خب در ظاهر مربوط به دهه 90 میلادیه، اما اگر یه مقدار عمیق‌تر به مفاهیمش نگاه بکنیم میبینیم که خیلی هم موضوع جدیدی محسوب نمیشه و از سالها قبل به هر حال این رویکردها در زمینه انتقال و تبدیل دانش وجود داشته. یه مثالی، یکی از دوستان ما و همکارانمون در یکی از شماره های مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا در قالب یک مقاله منتشر کردن، بد نیست که اینجا پیرامونش صحبت بکنیم. عنوان این مقاله و هدفش این بود که رویکرد و روش تبدیل دانش از سقراط به افلاطون و از افلاطون به ارسطو رو با مدل نوناکا و تاکوچی مقایسه بکنه و خیلی جالب بود نکاتی که تو این مقاله اشاره شده بود. من سعی می‌کنم چکیده ای رو اینجا برای شما عزیزان هم ارائه بکنم. خب شاید بیش از 2300-400 سال پیش سقراط به عنوان یک اندیشمند بسیار شناخته شده در زمان خودش، موضوعاتی که در ذهنش پرورش میداد و مواردی که در زمینه فلسفه پیرامونش میاندیشید رو با رویکردهای پنهان به پنهان به شاگردانش از جمله افلاطون منتقل میکرد. یعنی چی؟ یعنی اگر بریم یه مقدار مطالعه بکنیم و بررسی بکنیم، میبینیم روش انتقال دانش از سقراط به افلاطون رویکردهای تعامل مستقیم و گفتگوهای عمیق و مبتنی بر انتقال دانش به صورت غیر رسمی و اصطلاحاً دیالوگهای سقراطی بوده. یعنی خیلی سقراط اهل نوشتن و مستندسازی نبوده، بیشتر سعی می‌کرده مبتنی بر بحث، مبتنی بر جلسات هماندیشی یا شبیه آن چیزی که امروز ما بهش میگیم پیر اسیس لرنینگ یا همون برین استورمینگ، بحث ها رو بین شاگرداش به جریان بیاندازه و مبتنی بر اون بحث ها تلاش بکنه که یادگیری بر مبنای تجربه اتفاق بیفته. تو روش سقراط عمدتاً شاگردها صرفاً شنونده های صرف نبودن، یعنی سعی میکردن مشارکت کننده فعال باشن و حین کار و حین بحث موضوعات بهشون منتقل بشه، روشی که امروزه با عنوان آنجاب ترینینگ هم تو خیلی از صنایع با همین رویکردها تجربیات منتقل میشه. سقراط تلاش میکرده که نقش منتور و کوچ رو بازی کنه، یعنی به جای اینکه مباحث رو خیلی آماده و شفاف به ذهن دانش آموزانش و شاگرداش منتقل بکنه، اونها رو در قالب پرسش ها و بررسی ها و بحث هایی به سمت و سوی سوق بده که خودشون فکر بکنن، کشف بکنن و مسیر یادگیریشون مسیر بهتری باشه. این روی کرده بوده که تجربیات دانش از سقراط به افلاطون منتقل شده. اما افلاطون چیکار میکرده؟ افلاطون اومده مطابق با چرخه نوناکا و تاکوچی رو حوزه اکسترنالیزیشنش تلاش و فعالیت‌های بسیاری انجام داده، یعنی اندیشه‌ها و آموزه‌هایی که از سقراط فرا گرفته رو مدون کرده، مکتوب کرده، از حالت پنهان به آشکار تبدیل کرده و نظریه‌ها و مفاهیم فلسفی پیچیده‌ای که تو دیالوگ‌های سقراطی مطرح می‌شد رو تبدیل به آموخته‌ها و رفرنس‌هایی کرده که تونسته به عنوان مبنای موضوعات فلسفی مکتوب و مدون به نسل‌های بعدی منتقل بشه. افلاطون برعکس سقراط تلاشش این بوده که از طریق رویکردهای کمی رسمی‌تر آموزش موضوعات رو به شاگردای خودش منتقل بکنه، یعنی به جای اینکه صرفاً رویکردهای انتقال دانش پنهان به پنهان رو دنبال بکنه، با مستندسازی، با مدونسازی و با آموزش‌های رسمی تلاش می‌کرده که این موضوعات به نسل‌های بعدی و به شاگردانش منتقل بشه. یعنی توی چرخه نوناکا و تاکوچی سقراط تمرکزش روی پنهان به پنهان بوده و افلاطون تمرکزش رو روی تبدیل دانش پنهان به آشکار کرده. اما ارسطو به عنوان نفر سوم این زنجیره و حلقه چه اقدامی انجام داده؟ ارسطو هم اومده تلاش کرده از دل تجربیاتی که توسط افلاطون مدون شده و مستند شده رو ساختاردهی بکنه، نظریه های مختلفی رو از دلش بیرون بکشه، دستبندی بکنه و این تجربیات، این موارد مکتوب و مدون پراکنده رو به یک سمت و سوی سوق بده که موضوعات قابل دسترس، قابل انتشار و به هر حال قابلیت به کارگیری داشته باشه. این فرایندی که ارسطو بیشتر دنبال کرده رو ما میتونیم بر مبنای مدل نوناکا و تاکوچی ببریم تو حلقه تبدیل دانش آشکار به آشکار، یعنی عمده اتفاقاتی که توسط ارسطو افتاده تبدیل این دانش‌های آشکار به دانش‌های آشکار بوده که در نهایت میتونه منجر به اثر بخشی بیشتری در سازمان بشه. این ساختار فکری و این روشی که خدمتتون عرض کردم با اینکه بیش از 2000 سال ازش میگذره، اما کاملا با مدلی که نوناکا و تاکوچی ارائه کردن همخونی داره. کمان که عرض کردم قبلتر هم، یعنی اون زمانی که افراد و انسان‌ها در غار هم زندگی می‌کردن، باز به شیوه‌های آموخته‌های آتش روشن کردن، شکار کردن، زندگی کردن رو به نسل‌های بعدیشون به صورت زمینی منتقل می‌کردن. کاری که توسط نوناکا و تاکوچی انجام شده که بسیار هم ارزشمند هست اینه که اومده به این موضوعات پراکنده جهت داده و از این منظر به ما کمک می‌کنه که بتونیم درک بهتری از رویکردها و رویه‌های انتقال دانش در سازمانمون داشته باشیم. ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش بسیار متنوع و زیاد هستند که حالا تو قسمت‌های بعدی حتما پیرامون مهم‌ترین‌هاشون با هم صحبت می‌کنیم، اما از این منظر خواستیم توی این قسمت از رادیو دانا به مقوله دانش پنهان و آشکار و رویکردهای تبدیل این دانش‌ها در قالب مدل SECI یا همون چرخه نوناکا و تاکوچی بپردازیم، از این جهت که دونستن این چرخه و اشراف به این چرخه به ما کمک میکنه که از تکنیک درست در جای درست استفاده بکنیم و طبیعتاً مسیر پیاده سازی مدیریت دانشمون رو به سمت اثر بخشی بیشتر سوق بدیم. پنجمین قسمت از پادکست تخصصی رادیو دانا اینجا به اتمام میرسه. مثل قسمت‌های قبل ما رو در پادگیرهای معتبر دنبال بکنید. خوشحال میشیم اگر موضوعی، نظری، پیشنهادی برای قسمت‌های بعدی دارید حتما با ما در میون بذارید تا بتونیم با اثر بخشی بهتر این محتوای تخصصی رو برای شما عزیزان آماده بکنیم.
رادیو دانا، اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش. دانا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دانا، دانش محور، آگاهی بخش، نواندیش، ارزش آفرین.